بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره عضو ولایت مؤمنان در صورت نبود فقیه حجاب و شرایط یا دسترسی نبودن، گاهی سبقه فقهی محض دارد، اعم از حکم تکلیفی و وضعی، گاهی هم سبقه حقوقی دارد که سمت و پست و منصب و مقام باشد. اونچه که مربوط به سبقه فقهی اوست، اعم از حکم تکلیفی و وضعی، تا حدودی بحث شد که امروز باید به جنبندش برسیم. و اونجایی که مربوط به سبقه حقوقی اوست که آیا این سمت است، این نیابت است، این وکالت است، این حق است، باید از امروز اگر به خواست خدا اون جنبندی نهایی مقام اول تمام شد وارد اون بشه. خلاصه بحث های گذشته این شد که در صورتی که فقیه جامع شرایط نباشد یا دسترسی به اون مقدور نباشد، نسبت به اموال زمین مونده، مال یتیم، مال غائب، مال قاصر و مانند آن، از باب دلیل عقلی عام که حفظ مال مردم لازم است از یک سو، ادله عام نقلی که تعاونوا علی البر و تقوا از یک سو، اونک از ضعیف من افضل صدقه از سوی دیگر و مانند آن، این عمومات عقلی و نقلی مجوز اقدام است که انسان در باره این مال بی صاحب دخالت بکند، سرپرستیش رو به عهده بگیرد و حفظ کند. لکن نصوص خاصه بعضیشون عدالت را معتبر کردن، بعضی وساقت را معتبر کردن، که در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که وساقت کافی است و اگر عدالت را معتبر کردن، یه عدل طریقی است نه عدل موضوعی. عدالت که در سرپرست اموال یتیم و مانند اون لازم است، نظیر عدالت امام جماعت جمعه، نظیر عدالت شاهد طلاق یا عدالت مفتی یا عدالت قاضی نیست که موضوعی باشد. یعنی حتما اینها باید عادل باشد، بلکه این عدل طریقی است برای احراز وساقت است. ما برای اینکه ثابت بشه برای ما که مال یتیم محفوظ است، گفته شد عادل باشد، قام عدل بذالک. اگر موثقم بود باز کافی است. پس اگر کسی در بعضی از موارد یک گناهانی دارد، لکن در باره مسائل مالی امین است، مخصوصا در باره مال یتیم مورد وثوق است، کافی است. اون نظیر عدالت در گزارشگر و در مخبر که راوی باید عادل باشد. خب عدالت راوی نظیر عدالت امام جماعت جمعه نیست که موضوعیت داشته باشد، بلکه طریقی است. ما میدانیم این راوی عادل به اون معنا که اعضا و جوارح اصلا گناهی نکند نیست، لکن در مسائل خبری این عناصر سگانه را کاملا حفظ میکند، یعنی خوب میفهمد، حافظی و قبیس فهمیده ها را خوب حفظ می کند، بیان یا قلم او هم رساست، اون چرا که خوب فهمید و خوب ضبط کرد میتواند خوب تقریر کند، بیان کند، تحریر کند، همین کافی است. لذا کسانی که عادل نیستن، مذهبشون مذهب شیعه نیست، نظیر فتحی مذهبا، به خبر اینها عمل میکنن در صورتی که موثق باشه. پس عدالتی که در این گونه از موارد معتبر است طریقی است و نه موضوعی. اگر عدل طریقی است نه موضوعی، این دو طائفه از نصوص که بعضی از اونها عدل را معتبر کردن، بعضی از اونها وثوق را معتبر کردن، قابل جمع دلالی و جمع عرفی است. روایاتی که عدل را معتبر میدونست خود همون روایات دو طائفه بود، یکی به صراحه فرمود بود قام عدل بذاله، یکی از راه قدر متیقنگیری کلمه عدل نداشت ولی قدر متیقن از اون بیان حضرت که فرمود ازا کان القیم و مثلک و مثل عبدالحمید، ما عدل فهمیده بودیم. اگر قدر متیقن او عدل است، عدل طریقی است موضوعی. و اگر در روایت معتبر دیگر دارد این قام عدل بذالک، عدل طریقی است نه عدل موضوعی، یعنی نظیر عدل امام جمعه و جماعت نیست، بلکه نظیر عدالت و عدلی که در مخبر معتبر است. خب روی این برداشت هایی که از این عمومات یا نصوص خاصه شده، چند تا فرع است که بعضی از اونها را مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کردند. یکی از اونها این است که شخص می تواند بینه و بین الله دخالت بکند یا نه. مرحوم شیخ فرمودند در این امر اول که شخص تکلیف نفسی خود را بخواد اعمال بکند و بفهمد که آیا می تواند در اموال یتیم دخالت بکند یا نه، طبق عمومات می تواند. اشکالی که بر فرمایش مرحوم شیخ شده بود این بود که شما اگر بخواید بین عمومات توسل کنید، از باب توسل که به عام در شبه مصداقیه خود اون عام است، برای اینکه عمومات نقلی دارد که تعاون علی البر و التقوا، این شخص باید احراز بکند که این قیام و اقدام او تعاون بر بر است، از کجا میداند؟ در روایت هم دارد که اول که ضعیف من افضل صدقه، این از کجا احراز کرده است که این کارش اون است؟ چون وساقت خودش احراز نکرده، کارشناسی خودش احراز نکرده. نه، اگر کارشناسی خود را احراز کرده باشد، وساقت خود را احراز کرده باشد و بداند که قیام و اقدام او به غبطه این کودک است، بله این موضوع رو احراز کرده، بعد به عام میتواند تمسک بکند. با شک در این که این کار تعاون بر بر است یا اون و ضعیف صدقه است، نمیتواند بین عمومات قرآنی یا روایی تمسک بکند. این اشکال رو فرمایش مرحوم شیخ وارد بود. مطلب دیگر درباره این بود که حالا دیگران میتوانند از این شخصی که فاسق است بخرن یا نه. دیگران اگر فاسق یه معامله را انجام داد، می توانند به استناد قاعدت صحه که از قواعد فقهی است ترتیب آثار صحت بدن و این کالا را یا ثمن را از این مشتری بگیرن، این شخص باید بگیرن یا این مشتری بگیرن. این شخص فاسق قیام کرده، اقدام کرده، مال یتیم را فروخته و ثمن دست اوست، دیگران می توانند آثار صحت بر این شرا و اشترا بار کنند یا نه؟ اگر گفتیم قاعدت و صحه، اصالت و صحه، اماره است لوازم عقلی و شرعی را حجت می کند، بله می شوند. اگر گفتیم مدرکش اجماع است، اجماع باید قدر متیقن گیری بشه، در این گونه از موارد قاعده صحه جاری نیست که این بحثش گذشت. حالا در همین زمینه یک دو تا فرع هست. وری است که پس اگر کسی وساقت خود را و عدالت خود را احراز کرد، این میتواند به عمومات عقلی و نقلی تمسک بکند، به قیام اقدام بکند، بگوید قیام من تعاون بر بر است، و تعاون بر بر مأمور شرعی است، پس من اقدام میکنم. اقدام من اون ضعیف است و اون ضعیف مأمور شرعی است در روایات، پس من میتوانم اقدام بکنم، در صورتی که به وثاقت خود اطمینان داشته باشد، به عدالت خود اطمینان داشته باشد. و منظور از عدل و وثاقت همونطوری که اشاره شد طریقی است و موضوعی، اینجا وثاقت کارشناسی است، عدالت در کارشناسی است، وثاقت در کارشناسی است، نه عدالت از سنخ راوی و امثال راوی یا وثاقت از سنخ راوی. در چون وثاقت و کل شیء به حسبه، در جریان وثاقت راوی اینه که یک مخاطب خوشفهم، خوش حفظ، خوش تقریر باشد، یعنی حرف امام رو خوب بفهمد، خوب حفظ کند، خوب بیان کند. اما وثاقت در مسئله ولایت کارشناسی در مسائل اقتصادی و مالی است، کاری به وثاقت در رجال ندارد. اونجا اگر گفتن راوی باید عادل باشد یا موثق باشد، بر اساس تناسب و موضوع، یعنی وثاقت در مسائل علمی و گزارشگری و مانند آن. در ولایت بر اموال غیب و قصر اگر گفتن عدالت یا وثاقت لازم است، یعنی وثاقت در کارشناسی، در حفظ مال، در خرید مال، در قیمت اشیا، در تورم اقتصادی، در تقاضا و عرضه و مانند آن. وگرنه عدالتی که در گزارشگر هست یا در امام جمعه و جماعت هست نسبت اینجا کارایی ندارد. که اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه غالبا در این گونه از موارد دارد به این که وثاقت داشته باشد فی ما یصلح الیتاما. این فی ما یصلح الیتاما بیان است که ما وثاقت امام جمعه و جماعت نمیخواهیم، وثاقت در روایت و راوی و درا علم درایه نمیخواهیم، این وثاقت مالی است و کارشناسی اینجا باید باشه. بسیار خوب، پس بنابراین اونجا حرف آخر رو کارشناس میزند، نه اینکه در خارج خلاف داریم، در خارج مطابق با روایت داریم، برای اینکه این چون عادل است، عدل او اقتضا میکند وقتی که چیزی رو نمیدوند به کارشناس مراجعه کند، چون آدم عادل است با تقواست دیگر، میگه من که کارشناس مسائل اقتصادی نیستم، من که سرپرستی اوقاف یا ایتام یا غایب و قاصر دیگر رو به عهده گرفتم، چون خودم کارشناس مالی نیستم باید به کارشناس مراجعه کنم. این مشاور امین انتخاب میکند، در حقیقت به کارشناس مراجعه شده است. بنابراین این هم پس مطابق به روایت است. اگر کسی خود را موثق نمیداند حق دخالت ندارد، برای اینکه عمومات این را نمیگیرد و تمسک به عام در شبه مصداقه خود عام است و فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی اینجا تام نیست و اشکالی که بر مرحوم شیخ کردم وارد است. این مطلب اول. اگر کسی خود را موثق میداند بینه و بین الله، خودشو کارشناس میدونه، ممکن است در این تشخیص اشتباه کرده باشد ولی اقدام او جایز است، منع شرعی ندارد، میتواند دخالت بکند. پس چرا؟ برای اینکه عمومات تعاونوا علی البر و عموم اونک از ضعیف من افضل صدقه شامل هاش میشه، میگه این کار من تعاون است و تعاون مورد دستور قرآنی و روایی است، من میتوان اقدام بکنم. حالا این مورد مقام ثانی بحث است که فقط حکم تکلیفی است، به نحو وجوب و ند یا سبق حقوقی هم دارد. اگر وجوب و ند بست، وجوبش در صورت حفظ مال که اگر نکند در آستانه تلف شدن است، یقینا واجب است. اگر نه فرصت هست، بله مستحب است. یا واجب موسس یا واجب مزیق، این یک. و اگر تنها او قادر به این کار است، میشه واجب تعیینی. اگر دیگران هم میتوان این کار بکنن، میشه واجب عینی. اگر دیگران هم توان این کار رو دارن، میشه واجب کفایی. این وجوب کفایی و عینی بودن یا تعیینی و تخری بودن یا موسع و مزیق بودن مربوط به شرایط و اوضاع خارجی است. ولی اصل این که شخص میتواند دخالت کند یا نه بهش همین، این فیما یرجو لا قیام و اقدام خود شخص. اما دیگری اگر بخواهد چیزی از او بخرد یا میخواد اقدام بکند یا آثار صحت را بر فعل او بار کند، دو تا فرعی است که الان مطرح است. یک کسی میخواد مال یتیم را از این شخص بخرد، اینم باید احراز بکند که این شخص موثق است. اصالت و صحه مال بعد از وقوع است، یعنی اگر کاری را این شخص انجام داده ما نمیدونیم صحیح است یا نه، هر بر صحت بکنیم به قاعدت و صحه. اما الان شخصی است که متصدی امور این ایتام است، میگد من مال یتیم دارم میفروشم، ما اگر عدل یا وساقت او را، عدالت یا وساقت او را احراز نکردیم، با چه دلیلی بتونیم بخریم؟ او خودش احراز کرده است که این کار از باب تعاون بر بر است و اقدام کرد بخرید فروش اموال یتیم. ما با کدوم مصحح میتونیم بخریم؟ اصالت و صحه که مال بعد الفراغ است، نه قبل الفراغ، پس ما مصحح نداریم مگر احراز وساقت کرده باشیم. نه، اگر او معاملی کرده ما نمیدونیم این معامله صحیح بود یا نه، اینجا فیه وجهان. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اثار صحه جاری نیست، دیگران نظر شریفشونی که اثار صحه جاری است. پس قبل از اینکه او کاری انجام بدهد، ما بخواهیم چیزی رو از اموال یتامی رو، یتیم رو از این فاسق از این شخص بخریم، باید احراز وساقت بکنیم. بسیار خوب، وساقت طریقی باید احراز بشه. بسیار خوب، پس احراز کردیم، پس احراز کردیم. نه، وساقت در اینجا وساقت طریقی است، بیش از اینم نمیخواد. اون چرا که لازم است ما احراز کردیم، اون چرا که احراز نکردیم لازم نبود. قد فرقنا از این که وساقت در اینجا طریقی است نه موضوعی، همین رو باید احراز بکنیم. در موارد دیگر که محل ابتلا نیست که ما نباید وساقت او را احراز بکنیم، که همینجا باید احراز بکنیم که الان این شخص که قیا اقدام کرده برای خرید فروش اموال یتیم، یقیناً به قبطه مولا علیه است، به قبطه کودک است، برای یقیناً میتونیم بکنیم، برای اینکه موضوع را احراز کردیم به اومات هم میتوان توسل بکنیم. اما اگه شک داریم که او موثق است یا نه، یک، یا شک داریم به اینکه در خصوص مورد کارشناسی کرده به قبطه او کودک از زیادی مسیحانه، نمیتونه بخریم دیگه. نه، اگر او یه معاملهی را کرده، یعنی این شخص فاسق قیام کرده نسبت به حفظ مال یتیم، مال را فروخته، ما نمیدونیم این را درست فروخته یا نه. مرحوم شیخ میفرماد که قاعده صحه جاری نیست، نظر دیگران این است که قاعده صحه جاری است، که بحثش گذشت و تقریبا این نظر اخیر ترجیح داده شد. فرع بعد دیگر این است که یه کاری رو فاسق کرده، مال یتیم رو فروخته، سمن در دست اوست، حالا ما فتوا بدیم که فسخ اون معامله لازم است، بر خریدار لازم است که معامله را فسخ کند و کالا را برگرداند، بر خریدار لازم است که سمن را از دست این فاسق که از طرف یتیم اموال را فروخته بگیرد، اینو به چه دلیلی بگیرد؟ این رو خود مرحوم شیخ فرمود که نه اون فسخ لازم است نه این استرداد سمن. چرا؟ برای اینکه ما اصالت صحه در فعل هر دو طرف داریم. اون خریدار یه مسلمان است، ما نمیدونیم اشترای او صحیح بود یا نه، قاعده صحه داریم. این فروشنده یک مسلمان است، ما نمیدونیم صحیح است یا نه، قاعده صحه داریم. از کجا حکم بکنیم به اینکه حتما باید این معامله رو به هم زد و مسمن را برگردون و سمن رو از مشت بایه گرفت؟ اینم نمیتونم. من رو با خوی رضوان علی دو تا نقد دارم که در خلال این بحث ها حتما ملاحظه فرمودید. ایشون بر فرمایش مرحوم شیخ در اصل مسئله نقدی دارن. میفرما شما اگر خواستید قدر متیقن بگیرید، قدر متیقن گیری این نیست که بگویید امر دائره بین وساقت و عدالت است. قدر متیقن گیری اینه که کسی مثل عبدالحمید و مانندون باشد، یعنی جامعه همه این اوصاف باشد، شیعه باشد، فقیه باشد، عادل باشد و ثقه در کارشناسی هم باشد. قدر متیقنش اینه. حالا ما نمیگیم همونطوری که عبدالحمید یا مخاطب حضرت عرب بود یک، اهل کوفه بود دو، اینا لازم است. عربیت و کوفی بودن لازم نیست، لکن تشیع و فقاهت و امثال ذلک لازم است با اینکه جمیع این اوصاف داشته باشد. اگه شما واقعا بخواد قدر متیقن گیری بکنید، این نقد مرحوم آقای خوینی نسبت مرحوم شیخ رضوان الله وارد نیست، برای اینکه بر اساس تناسب حکم و موضوع خود شما هم توجه دارید که وساقت در این گونه از موارد به مسائل مالی برمیگردد. حالا شیعه نبود و غیر شیعه بوده، ولی انسان امین کارشناس اقتصاددان بود و دارد مال مردم، مال یتیم رو میفروشه، بگیم باطل است. وساقت در این گونه از موارد نظیر وساقت در خبر است که شما همونجا میگید اگر کسی شیعه نبود و ولی موثق بود خبرش حجت است. مگه شما به اخبار فتحی ها عمل نمی کنید؟ خذوا ما رووا و دعوا ما رووا رو مگه نقل نمی کنید؟ مگه بهش عمل نمی کنید؟ مگه نمیگه تشیع شرط نیست؟ این که نظیر امامت جمعه و جماعت نیست. شما میخواید در این کار امین باشد و هست. اگر در این کار امین باشد و هست، دیگر فقاهت چه دخیل دارد؟ مگر میخوام بگیم حق این است. ما الان در مقام ثانی میگیم این شخص که قیام کرده، دیگری هم میتواند قیام بکنه، از دست این بگیرد، برای اینکه این حق نیست. این برابر وجوب کفایی در اقدام میکنن، خب این اقدام کرده، اونم میتونه اقدام بکنه. الان سیه از یه از هر انشاءالله در مقام ثانی بحث. بنابراین این چقدر متیقنگری است؟ نه، اگه تو مسائل ارجاع دینی باشه، تو اقتدا باشه، فتوا باشه، در این گونه موارد شما هرچه احتیاط بکنید جا دارد. اما در اینجا پیداست که از باب تناسب حکم موضوع معیار سه وساقت مسائل مالی است به این شخص موثق است. چه اینکه همین کار رو شما در مسئله رجال کردید. در مسئله رجال غالب بزرگان ما میگن میگه تشیع شرط نیست، عدالت شرط نیست، وساقت کافی است. حالا یه سنی موثق یه گزارشی داده، این خبرش حجت است دیگه، شما همه تو بهش عمل میکنید. خب اون که فتحی مذهب است، به صراحه امام زمان خودش نپذیرفته، به دنبال دیگری رفته، به دنبال عبدالله افتح رفته. شما میگه چون موثق است تو و دروغ نمیگوید خبرش حجت است، برای که ائمه علیهم السلام امضا کردن خذوا ما رووا و دعوا ما رووا، بله آرای اونا فتاوای اونا رو نگیرید، اما روایت های اونا چون موثقن بگیرید. پس اون چی که در این گونه از موارد معتبر است وساقت است. این چه جای قدر متیقن گیری است؟ قدر متیقن گیری برای مقام شک است. ما با این تحلیل عقلی اینجا شکی نداریم. که فرمایش دیگری مرحوم های خویی دارن که اون هم اثباتش دشوار است، هم طرحش بی صعوبت نیست. ایشون میفرمان به این که مرحوم شیخ گفتن که ما اذا کان القیم مثلک و مثل عبدالحمید، ما نمیتوانیم این رو به فقاهت بذاریم. چرا؟ برای اینکه این با صورت مسئله مخالف است. محل بحث به صورت مسئله جاییست که اگر ما اقدام نکنیم این مال تلف میشود. یک، فقیه یا اصلا نیست یا دسترسی به او ممکن نیست. دو، در چنین فضایی از امام سلام الله علیه سوال کردن که کسی مرده وصیت نکرده، خدمی داره و ممالکی داره و غلمانی داره و جواری داره و صغار داره، چیکار بکنن؟ یعنی در اینجا اگر اقدام نکنن مال تلف میشه. در چنین فضایی حضرت بفرماید به این که اگر اون قیم فقیه بود اقدام بکنید، نه اقدام نکنید. خب اگر فقیه قیم فقیه نبود یعنی تلف بشه، فرضم در این است که قیم فقیه دسترسی نداریم. اطلاق این مفهوم صورت مسئله رو به هم میزنه. این اشکال مرحوم شیخ بود. مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمون که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست و این اطلاق آسیب نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه اطلاق گیری برای تشخیص مراد است. ما اگر مراد متکلم رو نمیدونیم که آیا محدود است یا باز، مقید است یا غیر مقید، به اطلاق کلامش که او حکیم است، در صدد بیان است، قرینه نصب نکرده، پس مطلق مراد است. با اجرای مقدمات حکمت ما تمسک به اطلاق بکنیم لتشخیص اصل المراد. این جای تمسک به اطلاق است. اما اگه ما مراد متکلم رو میدونیم، جای تمسک به اطلاق نیست. ما میدونیم که در این فضا دارن حضرت مطلب سوال میکنن. فضایی است کسی مرده، وصیت نکرده، مالی بی سرپرست گذاشته، صغیری بی سرپرست گذاشته و فقیه هم نیست، برای اینکه دستگاه قضایی در اختیار اونهاست، اینا هم دسترسی نداشتن به فقیه جامع و شرایط شیعه. ما میدونیم که در این فضا حضرت دارد حکم صادر میکنند. ما وقتی مراد متکلم را میدانیم که نمیتوانیم از کلام او اطلاق بگیریم. اطلاق گیری برای تشخیص اصل المراد است. یک، اونجا که مراد متکلم معلوم است جا برای اطلاق گیری نیست. دو، این حرف را تو پرانتز نظیر جمع بین این دو قاعده در اصول ذکر کردن، یکی این که بگن اصل در استعمال حقیقت است، یکی این بگن استعمال عام از حقیقت و مجاز است. این دوتا اصل، این دوتا قانون چی رو جمع می شود؟ اصل در استعمال حقیقت است. یک، استعمال عام از حقیقت و مجاز است. دو، چگونه این دوتا قانون با هم جمع می شود؟ جمع این دوتا قانون اینه: اگر ما مراد متکلم را ندانیم، لفظ یه معنی حقیقی داره، یه معنی مجازی داره. یک، متکلم این لفظ را در کلام خود استعمال کرده است. دو، ما در تشخیص مراد متکلم شک داریم که آیا معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را. سه، در این فضا میگن اصالت الحقیقه، یعنی اصل این است که او حقیقت را اراده کرده باشد، لفظ بر معنای حقیقی اراده هم میشود. اما اون قانونی که بگن استعمال عام از حقیقت مجاز است، مال اونجاست که ما میدانیم این متکلم این لفظ رو استعمال کرده و در اون معنا هم استعمال کرده، این دو، و نمیدانیم اون معنا حقیقی است یا مجازی، این سه. اینجا میگن استعمال عام از حقیقت مجاز است. چهار، صرف این که یه متکلم یه لفظی رو در یه معنا استعمال کرده، یک شاعری یک لفظی رو در یه معنای در شعر استعمال کرده، از صرف استعمال لفظ در این معنا ما که نمیتوانیم بفهمیم این معنا معنای حقیقی است که یا نه. که اینی که این دو تا قاعده کاملا هماهنگ است. یک قاعده اینه که اصل در استعمال حقیقت است، اصالت الحقیقه. یک قاعده این است که استعمال عام از حقیقت و مجاز است. نظیر این فرق که در اون دو تا قاعده است، مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمان که البته این تحلیل و این نتنظیر و این دو تا استعمال و این دو تا قانون اینا تو فرموشات مقررش نیست، میفرماد به این که اطلاق گیری مال اونجاست که ما مراد متکلم رو ندونیم، اما اونجا که ما مراد متکلم رو میدونیم جا برای اطلاق گیری نیست. این خلاصه نقدی است که ایشون به فرمایش مرحوم شیخ دارن. اینم از خلال سخنان و بحث‌های قبلی روشن شد که این گونه از نقدها وارد نیست، برای اینکه اگر چون چه منظور حضرت این باشد که اون قیم الا ولابد باد فقیه باشد، این تفویض مسئله است. این پس سوال را جواب نداد. سوال در این زمین است که مال بی سرپرست است، یقی صغیر بی سرپرست است، چه بکنیم؟ حالا اطلاق نه، این روایت مشکلش چیه؟ شما الا ولا باد بود حل بکنید بر وساقت یا عدالت، نه فقاهت. جایی بخواد فقاهت رو بکنید، پس سوال از سوال رو جواب نداد. اینها اموری است که به اون مسئله حکم تکلیفی برمیگرده، چه خود شخص بخواد اقدام بکنه، چه دیگری بخواهد از او بخرد، چه دیگری بخواهد بر خرید و فروش او آثار صحت بار کند، کجا آثار صحت جاری است، کجا آثار صحت جاری نیست، کجا جای تمسک به عام هست، کجا جای تمسک به عام نیست، که اشاره شد. اما مقام ثانی بحث یا فصل سوم بحث، در جریان ولایت فقیه صرف حکم تکلیفی و حکم وضعی و امثال ذلک نیست، یه سمتی جعل شده. این اینی جعلته حاکما و مانند اون، یک سمتی برای فقیه جعل شده. اما اگر به فقیه دسترسی نبود، سمتی برای عادل، مؤمن عادل و مؤمن موثق جعل نشده که او سمتی داشته باشه، نه حکم تکلیفی محضه. چون حکم تکلیفی محض بود، متساویت الاقدام شامل همه مؤمنان هست. زید رفته دخالت بکند، خب امرم میاد دخالت بکند، بکرم میاد دخالت بکند. این که نائب فقیه نیست، این که منصوب از طرف فقیه نیست، این که وکیل از طرف فقیه نیست، همونطوری که وصی میت نیست، وکیل فقیه نیست، نائب فقیه نیست، منصوب از طرف فقیه نیست، هیچ سمتی ندارد. که این حکم تکلیفی محض است، وجوباً او ندباً، وجوبش به نحو کفایی یا عینی، و اگر عینی بود تعیینی است یا تخییری، اینا مربوط به موضوعات گوناگون است. آنچه که بر مؤمن لازم است، حفظ مال این صغیر و حفظ حیات این صغیر است. در بعضی از موارد ندب است، در بعضی از موارد وجوب است. وجوبش هم گاهی عینی است و گاهی کفایی، گاهی تعیینی است، گاهی تخییری، اما هیچ کدام از اینا سمت نیست. چون هیچ کدام از اینا سمت نیست، نظیر نماز بر میت و امثال ذلک است که حکم زمین مونده است، بر دیگران به نحو وجوب کفایی لازم است، همه میتونن دخالت کنند. در مسئله فقیه اشاره شد و بعدم شد بازگو بشه که مزاحمت فقیه نسبت به فقیه دیگر جایز نیست. یه فقیه اقدام کرده برای سرپرستی مال موقوفه بدون متولی، خب مزاحمت او جایز نیست. یک فقیه دخالت کرده برای سرپرستی غایب و قاصر اموال غیب و قصری که ولی و وکیل ندارد، دیگه مزاحمت او جایز نیست. اما یه مؤمنی قیام کرده برای سرپرستی یک صغیر، چرا مزاحمت او جایز نباشد؟ چرا دیگری نتواند دخالت بکند؟ نه نه، یه وقت از این وارد مسئله شد، وقتی وارد مسئله شد دیگری بیاد میشه هرج و مرج دیگر. دیگری داره تحقیق میکنند، نه در اون کار دخالت بکنند، برای این میتواند دخالت بکنند. نه، چون اگر وکیل باشد که، یا ولی باشد یا وصی باشد که، مشمول این عمومات نیست. ما الان داریم درباره مال صغیری بحث میکنیم که هیچ کسی ولی او نیست، یعنی اون که ولیش او به دسترسی نیست و برای او هم وصی تعیین نشده. مالیست بی سرپرست، کودکیست بی سرپرست. اگر کسی بخواد تحقیق کند که این آقا چه کار است، بله مجاز است که کار او را زیر نظر بگیرد. اما خودش بخواد مستقیما دخالت کند در متن خرید و فروش، بل اونم میتواند. چرا؟ برای اینکه اینکه سمتی ندارد، که این نه منصوب است، نه وکیل است، نه ولی است، نه نائب است، نه هیچ سمتی ندارد. بر اساس تعاون و علل بر اقدام کرده، خب این تعاون و علل بر شامل دیگری هم میشه دیگه. نه، اگه او دخالت کرده در اسنای خرید فروش اوست، خب در اسنای خرید فروش او دیگری دخالت میکنه که بشه هرج و مرج. ولی اگر همزمان شد یا در مال دیگر شد، مثلا اون درباره این خونه دخالت کرده، اون درباره اون زمینش دخالت میکنه، هرج و مرج نیست. اما تو متن کار وقتی وارد شده دارد انجام میداد، دیگری هم مال بیاد میشه هرج و مرج. اصل تجویز این گونه از امور برای سیانت از هدر رفتن حقوق است، کاری که باعث هدر رفتن حقوق باشد که نباید در اینجا رخ نکند که. فتحصل این تدیعه بحث است البته. در اون مقام ثانی اون فروعات فراوان ارائه شد. این مقام ثانی که تلیعه او آغاز شده است این است که بین ولایت موفقی با ولایت عدول مؤمنین یا فساق مؤمنین فرقهای فراوان است. او سبقه حقوقی دارد، او سمت است، اما اینجا سمت نیست. اینجا نظیر اولا به تصرفی که نسبت به نماز بر میت است. نماز میت بر همه واجب کفایی است، چه ولی میت چه دیگری، بر همه واجب کفایی است. اما دیگران اگر بخواهند نماز بخواند، صحت نماز دیگران مشروط به اذن ولی است. این حق دارد، غیر از اون حکم تکلیفی سبقه حقوقی برای او هست. خب یه کسی بگد که نماز میت واجبه، من دارم نماز بخونم. خیر، درست است نماز میت واجب است، اما صحت او مشروط به اذن ولی است. تا این ولی اجازه نداد که زید نماز بخواند، نماز زید صحیح نیست. حالا زید بدون اذن ولی نماز میت خونده، خب دیگران باید بخونند، چون این نماز باطل است. صرف وجوب که مصحح دخالت نیست. ببینیم حقی هست یا نه. در اینجا هیچ حقی نیست. یعنی مؤمنان و فساق از مؤمنان، معدول از مؤمنان و فساق از اونا هیچ کدوم حق ندارد و در مسئله ولایت فقیه حق است. پس یه فرق اساسی هست، نه اینکه ولایت اول مال فقیه هست نشد مال عدول مؤمنین که از یک سنخ باشد. این از سنخ ولایت نیست، این یه تکلیف محض است. والحمدلله العالمین.